خبرنگار این باید کابین مال اساس وسیلش باشه. شرم‌آور وارده که بعد از اون، حالا البته درست شدش دیگه، یه چیزایی رو نمیدونستم، بعدن که اومدم دیدم بابا این بدبخته رو چرا نصف شب هم بلند میشدم میدیدم رو تختش خوابیده، دلم نمیومد بیدارش کنم. ولی همیشه حرفاش تناقض داشت دیگه. حالا میفهمم همه خبرنگارا اینجوری هم دروغ زیاد میگن، قول و قرارشون مقید نیستن به قول قرارشون، تقصیرم ندارم، برنامه میذارم واسه شون، برنامه عقب میفته، من خبر ندارم، میگم ماشین رو برده بوده 108 بعد میورده نیورده، ولی خبر ندارم چه اتفاقی واسه شون افتاده که واسه خودم تصمیم میگیرم میاد ممکنه باش برخورد کنم. حالا این چیزایی هستش که بین پدر و پسر، اصلا فرزند و پدر اتفاق میفته، ولی هیچ پدر و مادری بد فرزندشون رو نمیخواد، در راستای تربیتش هم هست این چیزا. حالا که علی، ما که نتونستیم علی رضا رو درست کنیم، علی رضا اولا ما رو درست کردش، دستش هم درد نکنه. حالا دیگه
ما هرچی میگیم جور و حرف خودتون هستی.
من نه دیگه، چون سکوت هر مسلمان خیانت هست به خدا میگه.
بسیار خوب، بریم یک فاصله ای داشته باشیم، یک فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو بگیریم و برمیگردیم خدمتتون خواهیم بود.
تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود، آن قلعه گشایی که در قلعه خیبر برکند به یک حمله و بکشود علی بود، آن گرد سرفراز که اندر ره اسلام تا کار نشد راست نیاسود علی بود، آن شیر دلاور که برای طمع نفس بر خان جهان پنجه نیالود علی بود، شاهی که ولی بود و وسی بود علی بود، سلطان سخا و کرم و جود علی بود، هم آدم و هم شیس و هم ادریس و هم الیاس، هم صالح پیغمبر و داوود علی بود، هم موسی و هم عیسی و هم خضر و هم ایوب، هم یوسف و هم یونس و هم هود علی بود، آن کاشف قرآن که خدا در همه قرآن کردش صفت عصمت و بستود علی بود. به نام خالق هستی، به نام خدا، سلام به شما امت همیشه مؤمن به خدا و پیامبرش محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیتش. امروز 13 ماه رجب ولاد حضرت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام را به همه مسلمانان جهان مخصوصا شیعیان تبریک و تهنیت عرض می کنم. از خداوند باری تعالی می خواهم که شیوه زندگی حضرت علی علیه السلام سرمشق زندگی همه ما باشد. این بار نیز با خواندن خطبه ای از نهج البلاغه از سخنان گوهربار مولایم علی علیه السلام در خدمت شما هستم. ترجمه خطبه 167 در مورد ویژگی های قرآن. همانا خداوند بزرگ کتابی هدایتگر فرستاد، نیکی و بدی، خیر و شر را در آن آشکارا بیان فرمود، پس راه نیکی در پیش گیرید تا هدایت شوید و از شر و بدی پرهیز کنید تا در راه راست قرار گیرید. واجبات، واجبات، در انجام واجبات کوتاهی نکنید تا شما را به بهشت رساند. همانا خداوند چیزهایی را حرام کرده که ناشناخته نیست و چیزهایی را حلال کرده که از عیب خالی است و در این میان حرمت مسلمان را بر هر حرمتی برتری بخشید و حفظ حقوق مسلمانان را به وسیله اخلاص و توحید استوار کرد. مسلمان کسی است که مسلمانان از زبان و دست او آزاری نبینند مگر آنجا که حق باشد و آزار مسلمان روا نیست جز در آنچه که واجب باشد. به سوی مرگ که همگانی است و فرد شما را از آن گریزی نیست بشتابید. همانا مردم در پیش روی شما می روند و قیامت از پشت سر شما را می خواند. سبکبار شوید تا به قافله برسید که پیش رفتگان در انتظار باز ماندگانند. از خدا بترسید و تقوا پیشه کنید، زیرا شما در پیشگاه خداوند مسئول بندگان خدا و شهرها و خانه ها و حیوانات هستید. خدا را اطاعت کنید و از فرمان خدا سر باز نزنید. اگر خیری دیدید برگزینید و اگر شر و بدی دیدید از آن دوری کنید. به امید آن که دستورات خداوند از طریق قرآن راهنمای زندگی همه ما باشد، شما یاران را به ایزد متعال می سپارم. خدا نگهدار.
ای آمدن از بهار و باران، ای نام خوش از سلام یاران، با آمدنت راه شکوفاست، در آینه ها ماه چه زیباست، این حرف تمام آسمان هاست. کعبه جان ها به شوق آمد، به شور آمد، سرور و مولا علی آمد، ولی آمد، نور علی نور که نور آمد، سرور آمد، نور ولایت علی آمد، علی آمد. کعبه جان ها به شوق آمد، به شور آمد، سرور و مولا علی آمد، ولی آمد، نور علی نور که نور آمد، سرور آمد، نور ولایت علی آمد، علی آمد. ای عشق توی ولی خاتم، ای نام تو راز اسم اعظم، هم نور علی نور تو هستی، هم خضر ره و طور تو هستی، این گونه که بر دلم نشستی. کعبه جان ها به شوق آمد، به شور آمد، سرور و مولا علی آمد، ولی آمد، نور علی نور که نور آمد، سرور آمد، نور ولایت علی آمد، علی آمد. کعبه جان ها به شوق آمد، به شور آمد، سرور و مولا علی آمد، ولی آمد، نور علی نور که نور آمد، سرور آمد، نور ولایت علی آمد، علی آمد. ای لطف تو ابر نوبهاری، ای قهر تو تیغ ذوالفقاری، آنجا که تو ای کوه قباریست، شاید اثر گرد سواریست، این حرف به روزگار جاریست. کعبه جان ها به شوق آمد، به شور آمد، سرور و مولا علی آمد، ولی آمد، نور علی نور که نور آمد، سرور آمد، نور ولایت علی آمد، علی آمد. کعبه جان ها به شوق آمد، به شور آمد، سرور و مولا علی آمد، ولی آمد، نور علی نور که نور آمد، سرور آمد، نور ولایت علی آمد، علی آمد. ای آمدن از بهار و باران، ای نام خوش از سلام یاران. با آمدنت راه شکوفاست، در آینه ها ماه چه زیباست، این حرف تمام آسمان هاست. کعبه جان ها به شوق آمد، به شور آمد، سرور و مولا علی آمد، ولی آمد، نور علی نور که نور آمد، سرور آمد، نور ولایت علی آمد، علی آمد. کعبه جان ها به شوق آمد، به شور آمد، سرور و مولا علی آمد، ولی آمد، نور علی نور که نور آمد، سرور آمد، نور ولایت علی آمد، علی آمد. ای عشق توی ولی خاتم، ای نام تو راز اسم اعظم، هم نور علی نور تو هستی، هم خضر ره و طور تو هستی، این گونه که بر دلم نشستی. کعبه جان ها به شوق آمد، به شور آمد، سرور و مولا علی آمد، ولی آمد، نور علی نور که نور آمد، سرور آمد، نور ولایت علی آمد، علی آمد. کعبه جان ها به شوق آمد، به شور آمد، سرور و مولا علی آمد، ولی آمد، نور علی نور که نور آمد، سرور آمد، نور ولایت علی آمد، علی آمد. ای لطف تو ابر نوبهاری، ای قهر تو تیغ ذوالفقاری، آنجا که تو ای کوه قباریست، شاید اثر گرد سواریست، این حرف به روزگار جاریست. کعبه جان ها به شوق آمد، به شور آمد، سرور و مولا علی آمد، ولی آمد، نور علی نور که نور آمد، سرور آمد، نور ولایت علی آمد، علی آمد. کعبه جان ها به شوق آمد، به شور آمد، سرور و مولا علی آمد، ولی آمد، نور علی نور که نور آمد، سرور آمد، نور ولایت علی آمد، علی آمد، علی آمد. آمدن از بهار و باران، ای نام خوش از سلام یاران. با آمدنت راه شکوفاست، در آینه ها ماه چه زیباست، این حرف تمام آسمان هاست. کعبه جان ها به شوق آمد، به شور آمد، سرور و مولا علی آمد، ولی آمد، نور علی نور که نور آمد، سرور آمد، نور ولایت علی آمد، علی آمد. کعبه جان ها به شوق آمد، به شور آمد، سرور و مولا علی آمد، ولی آمد، نور علی نور که نور آمد، سرور آمد، نور ولایت علی آمد، علی آمد. ای عشق تویی ولی خاتم، ای نام تو راز اسم اعظم، هم نور علی نور تو هستی، هم خضر ره و طور تو هستی، این گونه که بر دلم نشستی. کعبه جان ها به شوق آمد، به شور آمد، سرور و مولا علی آمد، ولی آمد، نور علی نور که نور آمد، سرور آمد، نور ولایت علی آمد، علی آمد. کعبه جان ها به شوق آمد، به شور آمد، سرور و مولا علی آمد، ولی آمد، نور علی نور که نور آمد، سرور آمد، نور ولایت علی آمد، علی آمد. ای لطف تو ابر نوبهاری، ای قهر تو تیغ ذوالفقاری، آنجا که تو ای کوه قباریست، شاید اثر گرد سواریست، این حرف به روزگار جاریست. کعبه جان ها به شوق آمد، به شور آمد، سرور و مولا علی آمد، ولی آمد، نور علی نور که نور آمد، سرور آمد، نور ولایت علی آمد، علی آمد. کعبه جان ها به شوق آمد، به شور آمد، سرور و مولا علی آمد، ولی آمد، نور علی نور که نور آمد، سرور آمد، نور ولایت علی آمد، علی آمد.
عیدتون مبارک باشه عزیزان شنونده. با به نام پدر در خدمت شما خوبان هستیم به همراه مهمانان عزیزی که این افتخار رو من دارم امروز در این روز عزیز خدمتشون باشم. حجت الاسلام میثم جلالیان، حجت الاسلام باشه فروزش، جناب افشار و جناب امینی و مهمان دیگری هم به جمع ما پیوستن. آقای دکتر رشید جعفرپور قائم مقام معاونت فرهنگی وزارت علوم هم با ما همراه شدن. آقای جعفرپور سلام بر شما، خوش آمدید، عیدتون مبارک.
سلام علیکم، من هم خدمت شما عزیزان حاضر در جلسه و ملت شریف ایران عرض سلام دارم و تبریک ولادت حضرت علی علیه السلام مولای متقیان و همچنین روز پدر رو به همه پدران این سرزمین، به ویژه پدران شهدایی که به هر حال فرزندان خودشون رو تقدیم این انقلاب کردن و خود شهدایی که پدر بودن، دقت می‌فهمید؟ ان شاءالله از روحشون مدد میگیریم که ان شاءالله به ما کمک کنن که بتونیم در این مسیر موفق بشیم.
شما در مسیر که میومدین شنونده برنامه بودین یا نبودین؟
بله، از فرمایشات عزیزان استفاده کردم.
خواستم بگم اگر که شنونده نبودین، بحثای خیلی خوبی اینجا انجام شده بوده و حالا هم جهت اطلاع جناب عالی هم شنوندگان در ایران صدا میتونید که در آرشیو ایران صدا بحثای امروز ما رو، برنامه بنای پدر امروز رو مجددا شنونده باشید. خود من حتما این برنامه جز برنامه هستش که برای خودم میرم ذخیره میکنم داشته باشم، چون آقای فروزش خدمتشون قبلا زیاد بودیم میدونم خیلی من گفتگو دارم و داشتم در رادیو گفتگو و جاهای دیگر. این برنامه جز اون معدود برنامه هایی هستش که برای خودم باید نگه دارم و هرچند خیلی بار هم دوباره گوش بدم. آقای جعفرپور خدمتتون هستیم، حالا که شنونده بودین پس نیازی به سوال نیست، میتونید که وارد بحث بشید.
بله، اجازه میکنم دوستانی که حاضر هستن من چند تا نکته عرض کنم و بعد حالا از فرمایشات عزیزان استفاده کنم. خدمتتون
هستیم.
خدمتتون. ببینید، من کمی در مورد نگاه اسلام به خانواده و بعد جایگاه ویژه‌ای که پدر داره میخوام اشاره کنم. در اسلام خانواده خیلی اصالت داره و جایگاه ویژه‌ای داره و بنیان جامعه بر خانواده هست. و وقتی میگیم خانواده، یک سلسله مراتبی در این خانواده وجود داره که پدر جایگاه ویژه‌ای در این سلسله مراتب پیدا میکنه. البته وقتی میگیم که سلسله مراتب، به این مفهوم نیست که پدر بیاد از این جایگاهش با قدرت طلبی و با مثلا تحکم از این جایگاه استفاده میکنه، که البته خب دوره‌هایی در تاریخ اگر نگاه میکنیم میبینیم پدر سالاری حاکم هست، یعنی از این جایگاه بد استفاده شده و پدر با ما نتونسته ارتباط مناسبی رو با خانواده، همسرش، فرزندش مثلا داشته باشه، لذا این جایگاه بایستی درش مثلا مسئولیت برجسته باشه. دقت می‌فهمید؟ یعنی نگاه اسلام برای اینه که حمایت و مراقبت باید در این جا برجسته باشه. یعنی پدر در یک جایگاه سلسله مراتبی قرار داره که یک مسئولیتی به دوشش افتاده و بر اساس این مسئولیت بایستی تأمین کننده مایحتاج این خانواده باشه، پشتیبان این افرادی که تحت مدیریت ایشون قرار میگیره باشه. در نتیجه لذا میبینیم که مسئولیتش افزایش پیدا کنه. حالا ما بحث حق و تکلیف و اینها هم هست که حالا اونم جلوتر بهش اشاره میکنه و بایستی تلاش کنه که همه اعضای خانواده رو رشد بده. دقت میفرمایید؟ چه همسرش که به هر حال مثلا زندگی بر اساس ارتباطی که بین زن و مردی که ایجاد میشه شکل میگیره و خانواده بر اساس اون شکل میگیره، زمینه کمال یک همسری که همراهش هست رو بایستی فراهم کنه و رشد بده و بعد فرزندانی که در این خانواده ایجاد میشه، رابطه عاطفی که با اینها برقرار میکنه، در واقع پدر حامی این خانواده است، گرچه در لحاظ سلسله مراتبی در بالاترین جایگاه این خانواده قرار داره. مثلا این شناسنامه بچه‌ها به نام او میشه، نمیدونم، یعنی همش نگاه میکنید جایگاه اقتداره دیگه، درست میفهمید؟ ولی نگاه اسلام اینه که پدر بایستی در این جایگاه مسئولیت هایی داشته باشه، به ویژه اگر نگاه کنیم به مثلا به دخترها نگاه ویژه‌ای داشته باشه، که چون آینده همین دخترها بایستی یک نفر مثل همین مرد رو در زندگی خودشون انتخاب کنن و نوع مناسباتی رو بالاخره با او برقرار کنن که زندگی جدیدی شکل بده. لذا از این منظر الان که نگاه میکنیم میبینیم کارش هم سخت‌تر شده. مثلا زندگی های قدیم اگر نگاه میکنیم مرد سالاری حاکم بود و همه هم میپذیرفتند و او بایستی مثلا دستور بیداد هیچ اصطلاح این سلسله مراتب طوری رعایت شده بود که اون اقتدار حفظ شده بود. اما الان شرایط اجتماعی طوری تغییراتی کرده که پدر بودن خود سخت‌تر شده. دقت بفرمایید، یعنی شما فرزندی رو که در کنار خودت داری پرورش میدید، بعد یه چند سال میبینید میزان دانش او در یک رشته خاص از شما بیشتره. دیگه نمیتونه اون اقتداری که مثلا داشتی که حتما بایستی این کار رو انجام بدی، او میگه که من دانشم در یه حوزه های از شما بیشتره. البته نه با این ادبیات که مثلا من دانشم از شما بیشتره، ولی
خب این وظیفه من فرزنده که به هر خب جایی رسیدم هر چی یاد گرفتم آره. باید بدونم پدرم رو.
نقطه تمایز دین اسلام نسبت به حالا خیلی های دیگر، شاید سیادم شاید اطلاع نداشت در جای دیگه به چه شکلیه، اینه که در هر شرایطی حتی فرزند دانشش بیشتره، سوادش بیشتره، نمیدونم بخره درآمدش بیشتره، نوع به اصطلاح ارتباط عاطفی، احترامی، احسان، اینها بایستی طوری باشه که پدر جایگاه خودش رو همچنان باید داشته باشه. بالوالدین احسانها همیشه باید این احسان بدون واسطه برای پدر و مادر باید همچنان داشته باشه و ایجاد بشه. این به نظرم دستور قطعی اسلامه. یعنی وقتی که تعبیر حالا علما تشریف دارن بالوالدین به الساق، یعنی پیو، یعنی احسانی که به پدر میخوای انجام بدی اصلا نبایستی فاصله درش ایجاد کنی. دقیق میفهم احسان بایستی، یعنی نباید سرمایه پولی به حساب پدرت بریزی اون رو باید خرج کنی، باید بری خودتون بهشون بگی که چی نیاز داری خودت بره بو. اگر مثلا مادرتون مریضه خودتون باید بهشون یعنی با الساق میگن هم، یعنی باید خودت دوا رو بذاری دهنش و این کار رو انجام بدی. یعنی این به الساق میگن، این به صدا چیز رو داره. انسان احساس چه میگم، احسان انفاق هم نیست که مثلا براش یه چیزی بفرستی. دقت میکنید، بایستی در با مراقبت کامل نسبت به پدر و مادر بر داشته باشه. دقت میفهمم، یعنی میخوام بگم که علاوه با تغییراتی که در شرایط اجتماعی موجود هم اتفاق افتاده و احتمال داره که فرزندها به لحاظ دانش، به لحاظ درآمد، به لحاظ جایگاه نسبت به پدرشون داشته باشن، ولی نگاه قرآنی، نگاه اسلام بر اینه که بایستی این رابطه احترام‌آمیز است آخرین لحظه اون و حتی بعد از اون، یعنی توجه بعدش هم قطع نمی‌کنه. دقت می‌کنه، این که مثلا دائما بایستی مراقبت کنیم، دائما به استداب توجه کنیم، احسان کنیم، نزد بدیم، چیزهای مختلفی که نسبت به پدر مادر، این که مثلا میگن نماز غذای پدر بر فرزند بزرگ هست، یعنی توجه نباید قطع بشه، همچنان بایستی ادامه داشته باشه. و نکته دیگه این که گفته احسانا، نگفته ال احسان، احسان خاص هم نگفته، یعنی نگفته فقط یک احسان انجام بده، یعنی احسان بازه، یعنی هر نوع احسانی که در هر مقطع تاریخی ممکنه متفاوت باشه احسان هم بایستی همچنان این احسان ادامه بدهیم. هر نوع احسانی که در هر مقطع تاریخی وجود داره باید نسبت به پدر و تا زمانی که خودتون زنده هستید نسبت به پدر که حتی در حیات هم نباشه بایستی انجام میشه. والدین هم اینجا آورده، بل والدین، پدر و مادر رو گفته و بعدش هم برای این والدین هم چیزی هم یعنی صفتی هم نذاشته، گفته که مثلا پدر مادری که مثلا مسلمان باشه، پدر مادری که مثلا زنده باشه، پدر مادری که مثلا، یعنی با اونم باز گذاشته، گفته که پدر مادر در هر شرایطی با هر ویژگی که داره بایستی این احسان و این توجه به اصطلاح ایشون باید باشه.
بسیار خوب، متشکرم، ممنونم آقای جلالیان. خدمت جناب عالی باشیم، یک موضوعی داریم قطعا هستالی هم شنیدید، دیگر بزرگوارانم همینطور، موضوع قانون جذب. خیلی این روز هم بیشتر شاید در موردش صحبت بشه و خیلی ها ذهنشون درگیر قانون جذب شده باشه. من خیلی از کتاب‌های مرتبط با این موضوع رو که می‌دیدم و منابع متعددی که متصل بهش بود، اصل این موضوعات اولا در قرآن اومده، دوم در احادیث و در حکمت‌ها و در روایاتی که از ائمه معصومین داریم، به ویژه درباره امیرالمومنین. یک کتاب معروفی تو این حوزه هست، کتاب چهار اثر فلورانس، شاید نمیدونم خوندید یا نه، مشخصا در همون کتاب نام امیرالمومنین رو هم میاره در همین موضوع خانه جذب و یکی از چهار اثر فرانس، کلام تو عصای معجزه‌گر تو،